شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. نشست سران ناتو با تمرکز بر بحران اوکراین از امروز آغاز می شود. اوکراین طرح صلح پوتین را فریبکاری خواند. و یک مقام غربی دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی را دو هفته آینده اعلام کرد. صبح خیر شنوندگان عزیز، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم ما را در این مجله خبری همراهی کنید. نشست دو روزه سران ناتو قرار است از امروز در ولز در بریتانیا آغاز به کار کند و به ویژه بر بحران شرق اوکراین متمرکز شود. قرار است پیش از آغاز نشست پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین آخرین تحولات کشورش را با باراک اوباما و چند تن دیگر از رهبران اروپایی در میان بگذارد. به جز بحران اوکراین، دو موضوع مقابله با گروه خلافت اسلامی و همچنین خروج ناتو از افغانستان نیز در دستور کار این نشست دو روزه قرار دارد. نخست وزیر اوکراین با رد طرح صلح ولادیمیر پوتین آن را فریبکاری در آستانه نشست ناتو خواند. ساعتی پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود که پس از تماسی تلفنی با همتای اوکراینیش طرحی 7 ماده‌ای را برای برقراری آتش بس طراحی کرده است. با این حال نخست وزیر اوکراین روز چهارشنبه گفت دلیل این اظهارات که یک روز پیش از نشست ناتو ایراد شده نگرانی مسکو از تصویب تحریم‌های بیشتر است. یک مقام غربی به رادیو فردا گفت که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 18 سپتامبر حدود دو هفته دیگر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار خواهد شد. این نخستین دور مذاکرات تهران و قدرت‌های جهانی از اواخر تیر ماه و پس از توافق طرفین برای تمدید گفتگوها تا ماه آذر است. دادگاهی در عربستان سعودی 24 تن از جمله یک شهروند آمریکایی را به جرم برنامه‌ریزی برای انجام حملاتی در داخل و خارج از این کشور به زندان محکوم کرد. خبرگزاری دولتی عربستان روز چهارشنبه گزارش داد که احکام صادر شده شامل 2 تا 27 سال زندان می‌شود. در این گزارش به نام شهروند آمریکایی اشاره نشده و فقط گفته شده است که 6 سال از حکم 17 سال زندان او به دلیل تخلفات سایبری است. دو روز پیشتر مقام‌های امنیتی عربستان از دستگیری 88 مظنون به ارتباط با القاعده خبر داده بودند. به دلیل آنچه دخالت روسیه در شرق اوکراین خوانده شده، دفتر رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که تحویل ناو دریایی به مسکو را به حال تعلیق در می‌آورد. در واکنش به این خبر، یوری بوریسوف، معاون وزیر دفاع روسیه گفت که تصمیم فرانسه برای مسکو ناخوشایند است، اما فاجعه نیست. وزارت خارجه آمریکا اقدام فرانسه را تصمیمی عاقلانه خوانده است. فروش دو ناو دریایی به روسیه در قالب قراردادی 1.2 میلیارد دلاری بین دو کشور است، اما با تشدید بحران اوکراین فرانسه از سوی متحدان غربیش برای لغو این قرارداد تحت فشار است. لوبومیر زاورالک وزیر خارجه جمهوری چک روز چهارشنبه در دیدار با معاون وزیر خارجه ایران گفت که گسترش روابط دیپلماتیک و اقتصادی با تهران در گرو نتیجه مذاکرات هسته‌ای است. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران که به جمهوری چک سفر کرده است، دیروز با وزیر خارجه و معاون وی دیدار و درباره روابط دو کشور گفتگو کرد. معاون وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرده که تهران و شش قدرت جهانی تا پایان ماه نوامبر سوم آذر ماه به توافق جامع هسته‌ای دست یابند. کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی سعید مرتضوی را به دادن 5 چک به مبلغ 400 میلیارد ین ژاپن به بابک زنجانی متهم کرد. حسین دهدشتی رئیس این کمیته تهدید کرد که اگر آقای مرتضوی این اقدام را تکذیب کند، او شماره و تاریخ صدور چک‌ها را اعلام خواهد کرد. به گفته آقای دهدشتی، سعید مرتضوی در زمان ریاست خود بر سازمان تأمین اجتماعی 138 شرکت و کارخانه مرتبط با 60 شرکت سرمایه‌گذار تأمین اجتماعی را به بابک زنجانی واگذار کرده بود. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش مجله نماگر باشید، کاری از همکارم آرش حسن نیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسن نیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. در گام نخست این مجله رادیویی با هانا کاویانی همراه میشیم و سری میزنیم به مروری بر چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات هفته جاری ایران.
لابلای یادداشت‌ها. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، معتقد است که ظرفیت‌های کنونی اقتصاد ایران بسیار بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی دوران آقای هاشمی است. به نوشته این صاحب نظر مسائل اقتصاد ایران، اگر فقط و فقط از ظرفیت‌های موجود استفاده شود و تمام آن به فعل در بیاید، بدون حتی یک ریال سرمایه‌گذاری جدید می‌توان در پایان سال آینده رشد اقتصادی نزدیک به 10% داشت. آقای لیلاز در ادامه یادداشت خود با دفاع از عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی در دورانی که در حوزه اقتصادی به نام تعدیل ساختاری شناخته می شود، تأکید کرده است که سیاست های تعدیل یا آزادسازی اقتصادی یک باید گریزناپذیر برای اقتصاد ماست، نه یک روی کرده ایدئولوژیک. به نوشته این کارشناس مسائل اقتصادی، ما چاره ای جز اینکه به سمت آزادسازی اقتصادی برویم نداریم. سیطره دولت و بخش عمومی بر اقتصاد اصلی ترین عامل بهره‌وری پایین و فساد در اقتصاد شده است. در این حال این صاحب نظر مسائل اقتصاد ایران توصیه می کند که این سیاست ها به تدریج و پلکانی اجرای شوند و از هر گونه شوک درمانی پرهیز شود. سعید لیلاز در جای دیگری از یادداشت خود توصیه می کند که استراتژی آزادسازی یک منظومه منسجم و به هم پیوسته است و به نوشته او نمی شود به صورت مقطعی و غیر منسجم به آن عمل کرد و آزادسازی باید پلکانی و همگن جلو رود. حسن درگاهی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، در تحلیلی که در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده، از لزوم تدوین شاخصهایی برای اندازه‌گیری موفقیت اقتصادی دولت در دوره عملیاتی شدن سیاستهای اقتصادی دولت نوشته است. آقای درگاهی در این تحلیل تاکید می‌کند که بعد از مرحله تصویب بسته سیاستی، نیاز به طراحی یک نظام نظارت و اجراست. این اقتصاددان در توضیح پیشنهاد خود می‌نویسد که دولت باید ابتدا در خودش کمیته‌ای را تشکیل دهد و آقای درگاهی در کنار این کمیته که ظاهراً در دولت تشکیل شده، پیشنهاد می‌کند که نمایندگانی از بخش خصوصی، فعالان و نخبگان اقتصادی را هم در این کمیته قرار دهد که این گروه باید ناظر بر این برنامه باشند. این اقتصاددان با اشاره به اینکه برنامه دولت برای افق پایان سال 94 طراحی شده، تاکید کرده است برنامه‌ای که آنقدر کوتاه است باید ماه به ماه پایش شود. به نوشته حسن درگاهی، اگر سیستم پایش که وظیفه‌اش نظارت بر اجرای این سیاست اقتصادی است طراحی نشود، مشخص نخواهد شد که اثر بخشی این 177 بند در کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی چقدر خواهد بود. این استاد اقتصاد دانشگاه در جای دیگری از یادداشت خود تاکید کرده است کمیته‌ای که برای نظارت اجرا ایجاد می‌شود، حتما باید هر ماه شاخص‌هایی را طراحی و گزارش‌های نظارتی را تهیه کند. آقای درگاهی می‌نویسد این شاخص‌ها هم باید عملکرد و عکس‌العمل خانوار و بنگاه‌ها را بررسی کند. بنابراین در این حوزه نیازمند شاخص‌هایی است که باید ماه به ماه تولید شوند تا مشخص شود این برنامه چقدر به خروج از رکود کمک می‌کند. گزارش بازار.
سی و یک سال پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی میزبان 25مین همایش سالانه بانکداری اسلامی بود تا سخنرانان شاخص این همایش سالانه، یعنی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، از این گلایه کنند که همچنان بانکداری اسلامی یا همان عملیات بانکداری بدون ربا در نظام بانک ایران تمام و کمال اجرایی نشده است. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در این همایش از حداقل‌های بانکداری اسلامی، یعنی عملیات بانکداری بدون ربا، گفت تا معلوم شود همچنان کمیت بانکداری اسلامی در ایران در حد همین حداقل نیز میلنگد.
راهبرد اساسی بانک مرکزی این است که حذف ربا پایین‌ترین سطح لازم و رعایه از سوی بانک‌ها برای ورود به عرصه بانکداری اسلامی. در همین راستا بانک مرکزی از اقدامات و نوآوری‌های بانک‌ها فراتر از حذف ربا و در جهت استقرار نظام ارزشی اقتصاد اسلامی حمایت می‌کند.
انتقاد از نظام بانکی ایران در میانه برگزاری این همایش سالانه محوری‌ترین موضوع مشترک سخنرانان بود. علی طیب نیا با همین رویکرد منتقدانه در میان بانکداران صریح و بی‌تعارف سخن به میان آورد و از تغییر و تحول اساسی در نظام بانکی ایران گفت.
وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست، چرا که نه با پیشرفت ها و تحولات صورت گرفته در عرصه بین الملل در حوزه صنعت بانکداری تناسب داره و نه با نیازهای رو به رشد و انتظارات در حال گسترش و توسعه سیاستگزاران.
وزیر اقتصاد با تاکید چند باره بر عملیات بانکداری بدون ربا، آن را محور تحولات بعدی در نظام بانکی ایران عنوان کرد.
تحول نظام بانکی با رویکرد بانکداری اسلامی بخشی از نگاه سیستمی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به بازارایی و کارآمد نمودن بازارهای مالی کشور هست که در دستور کار قرار گرفته است.
تحول در نظام بانکی رویکردی فراگیر در این روزهاست. حتی در چارچوب رویکرد دولت برای برون راندن اقتصاد ایران از محدوده ای رکود، چشم به تجهیز مالی مورد نیاز این امر به دستان بانک ها دوخته شده است. چندی پیش حسن روحانی در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای برون رفت از رکود نیز تأکیداتی از این دست داشت.
بانک ها باید اموال مازادشان را به فروش برسانند و با اون فروشی که انجام میدن نقدینگیشون بالا بره تا بتونن تسهیلات بدن، کار خودشون رو انجام بدن. از طرف دیگر بانک‌های ما کار غیر بانکی می‌کنن. اگر بانک کار بانکی کند حل میشه مسائل. بانک‌ها خودشون شدن بنگاه‌دار.
حال ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز از توجه نظام بانکی به مقوله برون رفت از رکود گفته است تا شاید بانک‌ها بتوانند نقش اصلی خود را در اقتصاد ایران به یاد آورند.
اولویت های تسهیلاتی تو نظام بانکیه که بتونه در جهت خروج از رکود ایفای نقش بکنه بانک ها و منابع تسهیلاتی محدودشون رو، اگرچه ما سعی کردیم این رو حد اکثر کنیم، امکان اعطای تسهیلات در نظام بانکی رو با کمک تصمیماتی که تو بستی سیاستی گرفته شد، ولی در حالی که منابع محدودی است که داره به صورت تسهیلات پرداخت میشه، باید ازش استفاده بهینه بشه در جهت تحقق اون هدفی که مورد نظر هست. یه بحث دیگر هم نظام بانکی باید دنبال بکنه که بانک مرکزی بیشتر مسئولیتش رو داره، اونم ساماندهی بازار غیر متشکل پولیه که به عنوان یه هدف بسیار جدی بانک مرکزی دنبال میکنه. همکاران ما در نظارت بر بانک ها پیگیرش هستن.
نظام بانکی ایران متهم است که در سالهای اخیر منابع مالی خود را در بخش های سوداگری و سفته بازی به کار انداخته و به بنگاهداری مشغول بوده است. رویه‌ای که برای پایان دادن به آن رئیس کل بانک مرکزی دوره‌ای 3 ساله را متصور شده است.
خروج بانک‌ها از بنگاهداری و پرداختن به کار اصلی بانکداری که از وظایف اصلی ماست.
ولی الله سیف پیش از این از بانک‌ها خواسته بود تا ظرف 15 روز فهرست اموال و بنگاه‌های خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در دفاع از لایحه تقدیمی دولت به مجلس برای گذر از رکود به نگاه ویژه دولت در این لایحه به تغییرات در حوزه بانک‌ها اشاراتی داشت.
حل مشکلات موجود در نظام بانکی کشور، افزایش سرمایه بانک‌ها، تعدیه بدهی دولت به بانک‌ها، فروش اموال مازاد بانک‌ها و همچنین مسئله ارتقای جایگاه بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، تعدیه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و افزایش توان تولید با بهبود محیط کسب و کار، تعمیم معافیت‌های بازار پول به بازار سرمایه و معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی جهت آورده نقدی سهامداران جزء موارد مهمی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است.
البته بانکی‌ها نیز برای این رفتار خود توجیهات و دلایلی می‌آورند. از جمله آنکه کامل تقوی نژاد مدیر عامل بانک سپه دلیل اصلی گرایش بانک‌ها به بنگاهداری را نبود رابطه منطقی میان سود سپرده و تحصیلات عنوان کرده و گفته است بانک‌ها به اختیار خود به بنگاهداری روی نیاوردند و این رویکرد آنها اثر اجبار بوده است. او گفته پیش از این نرخ سود و تحصیلات به صورت کارشناسی تعیین نمی‌شد و گاه عددی برای نرخ سود تحصیلات در بخشی در نظر گرفته شده بود که حتی از نرخ سود سپرده‌ها پایین‌تر بوده است و بانک‌ها برای گریز از زیان به سمت و سوی بنگاهداری متمایل شده و ورود به حوزه‌های سفته بازی و سوداگری را در دستور کار خود قرار می‌دادند. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراه بودید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.